الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی اطیب المرسلین سیدنا محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین، صلی الله علی محمد و آل محمد. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. عرض سلام و تحیات دارم خدمت حضار گرامی، معلومی که در جلسه تشریف دارم، عزیزانی که به صورت مجازی برنامه رو دنبال میکنن. از زحمات عزیزان و مسئولینی که پیگیر این برنامه بودن، برنامه‌ای که بسیار ارزشمند سلسله نشست‌های تخصصی عرصه یا عرصه‌های نوین فقاهت با تاکید بر مباحث فقه کودک بسیار مورد نیاز تقدیر میکنم، تشکر میکنم. آقای دکتر اختراعی که آن مدت خیلی زحمت دارد پیگیری کردن و همچنین مسئولین محترم این مرکز، خانم علی شاهی و همکاران گرامی ایشان. با عرض ادب و احترام به محضر پیشگاه امام علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سلام مباحث رو شروع میکنم. از خدا میخوام که توفیق بده که انشالله در وقتی که در اختیارم هست بتونم انشالله به مهمترین مباحث، مسائل جدیدی که در حوزه های فقه و حقوق کودک مطرح هستش انشالله اشاره کنم. خب قبل از اینکه ورود کنیم و بررسی این مسائل و مطالبی که حالا آماده کردیم و انشاءالله خدمتتون عرض می‌کنیم اشاره کنیم، جا داره به یک سری مقدمات اشاره کنم. اجرای آن دیدم، بله بله، این میره جون این سمت چپ رو بعدی، بله بله بسیار. مباحثی که خب امروز انشالله در چهار بارگاه، چهار نشست خدمتون عرض میکنم بکنیم، همونطور که مستحضرید مداخلات والدین و بحث مصلحت کودک است. شاید بگیم مهمترین و بنیادی ترین بحثمون مصلحت کودک که حالا امروز صبح که اولین بحثمون انشاءالله بهش بپردازیم که پایه مباحث بعدی هم خواهد بود. بحث بعدی باز مداخلات والدین با توجه به حریم خصوصی کودک و آزادی های فردی کودک است که این هم انشاءالله امروز صبح در جلسه دوم تقدیم میکنیم، و بحثای بعدی هم که برای بعد از ظهر داریم رشد کودک و کار و اشتغال کودک. همونطور که عرض کردم ما یک سری ملاحظات و بحثای مقدماتی هستش که ابتدا باید عرض کنیم. من البته اصفایم میکنم یادار کنت این ارائه حالا عوض شده، ولی میشه کنم مشکلی از این طرف درود بر شما باشه انشاءالله. شما که اینجا باشید دلگرم عرض میکنم خدمت شما. اولین نکته ای که وجود داره این هستش که ما بر اساس آموزه‌ها و احکام شریعت اسلامی و معارف ارزشمند اهل بیت علیهم السلام در حوزه حقوق کودک این ظرفیت رو احساس میکنیم که اسلام یک نظام جامع حقوقی کامل، جامع و بی‌نظیر داره. یک نظام حقوقی کامل، جامع و بی‌نظیر که ما اگر این نظام رو بتونیم شکل بدیم و اون مواردی که حالا بالقوه هستش به فعلیت برسونیم اینا در حقیقت مدون بشه، واقعا خب بخش هم این کار انجام شده، اما اگر کامل بشه واقعا نظامیست که در کلیه مباحث حقوق کودک بهترین آموزه ها رو داره و بهترین دستاوردها رو داره. و خب الان من خدمت مسئول محترم این مرکز بودم، ایشون هم دیدم دغدغه شون دغدغه مهمی هستش که عزیزانی که اینجا دارن فعالیت میکنن، حقیقتی که حضور دارن، بتونن با شناخت مسائلی که مطرح هستش و چالش هایی که وجود داره، سوالات و پرسش ها رو دقیقاً متوجه بشن، در یک حرکت نظاممند با توجه به اون دستگاه فکری که مورد نیاز هستش برای رعایت صناعت فقهی بتونن انشالله کمک کنن به کامل شدن این نظام جامعه حقوقی بودن. ما یه مقدار از مسائل کده و خب مقالاتی نمیشتیم، کتابهایی هست عزیزانی که خب زحمت کشیدن، اما اینها خیلی فاصله داره. اگر من بگن که خب حال چقدر از مسائل حقوق کودک مدون شده بر اساس آموزهای اسلامی، به جرات میگم شاید کمتر از 10%، باور کنید این چیزی مدون شده. اینقدر ما این ظرفیتمون به لحاظ فقهی و معارف اهل بدن صلوات الله قویه، باید این کار انجام بشه. شما هر سوالی، هر نکته‌ای که در مورد مسائل کودک داشته میشه اگر مراجعه بکنیم دست پر برمیگرد. دوم این که خب نکته دوم، من خب همونطور که مشاهده میکنم اشاره شد، در اسلام کودک برخلاف نظام های حقوقی دیگه، نظام های فکری دیگه، جایگاه کودک یک جایگاه بسیار ارزشمنده. یکی از دستاوردهایی که در اسلام میبینیم هسته که کتاب شده اکرم اولادکم. شاید ما این بارا شنیده باشیم اکرم اولادکم و احسن و آدابهم، اما این هزاران مسئله داره. من گاهی توی دوره های دکتر اختراعی به دوستامی، اگر به من همین اصل کرامت و اصل مصلحت کودک رو بدن، در اساس اون خیلی از حقوق کودک و مسائل مباحث کودک رو میتونم از همین ظرفیت بزرگ این اصل و این آموزه استخراج کنم، که حالا در موردش انشالله بیشتر صحبت میکنیم. ولی ابتدا من این نکته رو بگم، در اسلام انقدر به کودک اهمیت داده شده که کودک حق بر کودکی داره، کودک رو در همون دوران کودکی بهش توجه کن. با الان یکی صحبتی گاهی میشه میگن کودکان بهشون توجه کن چون سرمایه آینده هستن. این کلمه شاید درست باشه، این جمله شاید درست باشه، اما کامل نیست. کودکان همین الان هم سرمایه هستن، همین الان هم باید بهشون توجه کرد. یا این چون میخواد انسان خوبی بشه از الان مواظبش باش. نه، این خودش الان اصالت داره، ارزش داره، شخصیت داره، باید بهش توجه کرد. این کودک خودش الان یک ظرفیت، خودش یک ارزش. و لذا خب ما میبینیم در آیات و روایات چقدر هستش که از خدا میخوان که ولد صالح بهشون داده بشه. این چقدر به خودش رحمت و برکت و ارزش داره. داشتم راجع به اصل کرامت میگفتم، این همین اصل کرامت که خب یکی از پایه‌های حقوق کودک، شما ان شاءالله تو مباحث و مطالعاتی که دارید به این اصل کرامت خیلی توجه کنید. به موجب اصل کرامت کاملا تثبیت شده هستش در نظام فقهی اسلام و فقه امامیه، هر آنچه که کرامت کودک، عزت کودک اقتضا میکنه، والدین موظف هستن، خانواده موظف هستن که این رو برای کودک تامین کنن. پس چی؟ ببینید، این کودک قبل از اینکه به دنیا بیاد باید شرایط براش آماده بشه، باید تکریم بشه دیگه. به دنیا که میادش اون آدابی که برای دنیا آمدنش، از ضیافت دادن گرفته تا دعاها و قربانی و اصالی از این قبیل که اینا رو احکامشو میدونم. تغذیه سالم، به خاطر کرامت بود باید تغذیه سالم کامل و حلال داشته باشه. خود همین بحث تغذیه یکی از مباحث هستش که انشاءالله پردم در موردش باید صحبت بشه. آموزش کودک، تربیت شایسته کودک، کلی مباحثی که کودک اقتضا میکنه کرامتش. حتی شما در مواردی کرامت کودک اقتضا میکنه که هنر اسلامی یاد بگیره. کرامت کودک اقتضا میکنه یک سری مهارت ها رو یاد بگیره. این اصل ببین چقدر توانمند. و چون کرامت کودک اقتضا میکنه، اگر والدین ناتوان بودن، ببین همین اصل ابتدایی چقدر جالبه، والدین کودک ناتوان بودن، گفتن ما نمیتونیم تغذیه کامل بدیم، نمیتونیم وسایل آموزشی و تربیتی رو کامل فراهم کنیم، ما توانایی تربیت معنوی کودک رو نداریم. اینجا وظیفه که اسلامی، وظیفه حاکمیت اسلامی، حکومت باید اینها رو تامین کنه. اگر باز حکومت نتونه، باز چون کرامت کودک ارتضا میکنه، والدین و خانواده نمیتونن، دولت هم قصور کرده یا نتونسته یا آگاه نبوده، وظیفه عدول مؤمنینه، هیچ موقع این وظیفه رها نمیشه. بنابراین این مقدمات لازم بود که ما ببینیم چقدر در مورد کودک ما نظام دقیقی داریم و دقیقاً چارچوب به گونه‌ای تدوین شده که هیچگاه کودک از اون نیازها و از اون اقتضائاتی که کرامتش داره دستش خالی نباشه و حمایت بشه. خب بحثی که خب همونطور که عرض کردم در اولین جلسه امروز داریم راجع به بحث مصلحت کودک هستش. اجازه بدید من یک چند تا سوال مطرح کنم، بعد بریم سراغ که یه مقدار آدم متوجه بشه که این بحث در حقیقت جنبه ها و چالش هایی که داره چی هستش. الان یه نگاه بکنیم به جامعه روز، وضعیتی که الان داریم. آیا خانواده ها از فهم مصلحت کودک آگاه هستن؟ والدین، مخصوصا پدری که ولی طفل هستش، چقدر واجب تأمین مصلحت کودک فعالیت می‌کنه؟ در عرصه‌ای که فشارهای روحی و روانی و هجمه‌های رسانه‌ها به کودک زیاده، یکی از اتفاقایی که این دو سه سال اخیر افتاد همین بحث آموزش‌های مجازی و باز شدن فضای اینترنت باعث شد که کودکان ما، فرزندان معصوم ما، چقدر گرفتار فضای مجازی بشن. والدین گوشی، تبلت، چیزی آماده کردن، دادم دست کودک، گفتم بشین، کرونا است، بیرون نرو، بشین درستو گوش کن، بشین. ولی ندیدن که این چقدر حالا مبتلا شد به سایت ها و شبکه‌هایی که بسیار نمی‌بینید برای کودک مقصد باره. آیا فرستادن کودک به مدرسه یا دوره‌های ورزشی، نمی‌دونم زبان، موسیقی، فلان، اینا میشه مصلحت کودک؟ آیا تأمین نیازهای مادی کودک، اینا میشه مصلحت؟ متوجه میشین که چقدر کودک ما رها شده در فضایی که ما اینقدر تأکید داریم بر رعایت مصلحت کودک. بنابراین سوال اصلی اینه که اولا مصلحت کودک چیه؟ ثانیاً این مصلحت کودک رو با چه معیارهایی میشه فهمید؟ اگر والدین بخوان بگن ما خب بله بسم الله قبول داریم، میخوان مصلحت کودک رو اجرا کنیم، ما چه چارچوب ها و چه معیارهایی، چه ضوابطی میتونیم به اینا بدیم که آقا حالا که میخواد اینا رو برید رعایت کنید؟ اینجا این سوال مطرح میشه و متوجه میشیم که چقدر خانواده ها فاصله داره. اینجا عزیزان من دو تا نکته وجود داره. یک، هم جنبه تحقیقاتی اینجا باید تقویت بشه که شما انشالله باید آستین همت رو بالا بزنید و در این حوزه باید خیلی کار بشه، معیارهای مصلحت کودک تعیین بشه. غربی‌ها بحثی دارن میگن کدهای رفتاری، که حالا میگن که کد رفتاری یعنی همون کدهای اخلاقی که یا کدهایی که اخلاق کاربردی در اصطلاح، میگه ما چگونه با کودک در این مسئله رفتار کنیم. اونا با اینکه دستشون خالی بوده فهمیدن بیان یک بالاخره ضوابط تعیین کنم، و حیف ما که با این نظام ارزشمند هنوز این معیارهای مصلحت کودک رو مشخص نکردیم. خب با این مقدمه که راجع به مصلحت کودک گفتم توضیح میدیم. خب اینجا مشخص من شاید بعضی از موارد لازم نباشه بگم، همینطوری اینجا هم گفتاری هستش هم نوشتاری. نگاه کنید، خب راجع به مصلحت کودک من سریع عرض کنم. مصلحت در مقابل مفسده و اون چیزیست که هم جنبه های مادی و هم نیازها و جنبه های روحی و معنوی انسان رو در بر داره. اولین نکته که اینجا وجود داره تفاوتی است که مصلحت با منفعت داره، که گاهی خانواده های ما اشتباه میکنن، مخصوصا حقوقدان های ما که رفتن حقوق غربی رو خوندن، واجه the best interest of children، یعنی بالاترین منافع کودکان، یا اصطلاح منافع عالی کودکان، که اصطلاحیه که به حالا برگردان شده اما به درد ما نمیخوره. غربیاتون اصلا مصلحت نمیدونن یعنی چی. این مصلحت باز ارزش دینی ماست، نهادی برخواسته از نظام وحیانی ماست. در کنوانسیون حقوق کودک گفته خانواده باید تلاش کنن که بالاترین منافع کودک رو رعایت کنن. منفعت یک امری که جنبه مادی داره و نگاهش به امور مالی و مادی هستش، در حالی که مصلحت یعنی خیر، صلاح، همون توی عرض کردم در مقابل ضرر نیست، در مقابل مفسده هستش، چیزی که گاهی جنبه های معنوی رو هم در بر داره. مثال بزنیم که اینجای مقداری این مسئله مشخص بشه. همونطور که مشاهده میکنم، من اینجا تاکید کردم در همین جمله ابتدا که منفعت بر فایده شخصی و زودگذر میتونه تاکید کنه، در حالی که خیر و مصلحت یک جوانب بهتری رو در نظر میگیره. مثال منو بهش توجه کنید. آیا منفعت کودک که خسته است، شب خوابیده، اقتضا میکنه که صبح بیدارش کنین زود؟ منفعتش اینه بخوابه، سر حال باشه. اما مصلحت کودک اقتضا میکنه که پدر و مادر برای نماز صبح بلندش کنن. مصلحتش اینه، این چون جنبه روحی و سلامت معنوی کودک رو در بر میگیره. ما همین بحث مثلا سحرهای ماه مبارک رمضان، کودکانی که میخوان شبهای احیا برای درک فضیلت شب قدر میخوان بیدار بمونن. مثال دوم داریم در سیره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که به صورت بچه‌هاش آب میریخت که این شب خوابشون نگیره، بتونن این احیای شب رو داشته باشن، عبادت رو. خب آیا این منفعت کدوم؟ منفعتش نیست، منفعتش خوابشون رو استراحت کنه. نظام غربی نمیفهمه، اما مصلحت اینو در بر میگیره. مصلحت کودک میگه شما گاهی میتونی از اموال کودک برداری بهش یاد بدی بره انفاق کنه به فقرا. منفعتش این دست اموالش نزنی، اما مصلحتش میگه یاد بده بهش صدقه دادن و انفاق کردن رو، نه اینکه همه اموالش رو به خرج کنه. یاد بگیره برای مادرش مثلا یه دسته گلی بخره، از اموالش برداره، از ایدیالی که گرفته این مقدارش حس کنه چگونه باید اینو بده به افرادی که نیازمند هستن. اینا میشه مصلحت کودک. نکته ای که در ادامه وجود داره، من قبلش هم بگم، ما اینجا تلاشمون هستش که مهمترین نکات رو بگیم، و الا همین بحث مصلحت کودک شاید کل جلسه امروزم رو در بر بگه. من در هر جا تلاش میکنم یک منبعی که حالا از منابعی که حالا خودم چه نوشتم یا آشنا هستم معرفی کنم، که عزیزان بتونن برای مطالعات عمده و بیشتر به اینها مراجعه کنن. در خصوص مصلحت من یک مقاله‌ای دارم تحت عنوان جایگاه و تأثیر مصلحت در سرپرستی کودک. اگه الان هم سرچ کنید توی موتورهای جستجو این مقاله میاد. اونجا من بحث مفصل بیان کردم و به مطالبی که در این خصوص وجود داره اشاره کردم. حالا ملاحظات زیادی هم داره که اگر رسیدم حالا برخیش اینجا اشاره میکنم که قابل فهم و تأمل هستش. همونطور که اشاره کردم و اینجا مشاهده میکنید، کودکان به لحاظ اون ضعف و ناتوانی که دارن اصطلاحاً مهجور هستن. اینو قطعا مستظر هستیم و آگاه هستیم. آیا جد پدر این در حقیقت ولایت رو داره. من در همون مقاله که عرض کردم جایگاه مصلحت، جایگاه و تأثیر مصلحت در سرپرستی کودک، یه تردیدی مطرح کردم اونجا. بعد مراجعه کردم به برخی از منابع، متوجه شدم که حالا این بحث علمیه دیگه، جد پدری بسان پدر دار با قول برخی از فقها دارای ولایت نیست. اینو بررسی کنم، اونجا منابعش هم آوردم از محقق کرکی در کتاب شریف جامع المقاصد، از شهید ثانی در کتاب شریف مسالک الافهام، اونجا داره که فقط در تز ولایت در تزویجه. بعد که رفتم سراغ ادله، دیدم حتی در این مسئله تنها دلیلی که هستش اجماعی هستش که مرحوم علامه هلی در کتاب تذکرت الفقها ارائه میکنه که پدر و جد پدری دارای ولایت هستن، هم ارزم. و اون نگاه هم کردم، اون حالا با فهمی که خودم داشتم اونجا فقط ولایت در تزویج بود. حالا این مسئله از کجا آمده تو قانون مدنی؟ این یک بحثی که حالا تو سیره بوده چی هست، این یک مسئله که فکر کنم یک بالاخره محققی میخواد که آستین همت بالا بزنه و راجع به این مسئله عرض کنم خدمت شما این مقداری مراجعه و تحقیق کنه که به جنبندی برسید. سوال دومی که مطرح هستش، آیا مادر هم در حقیقت فهم و اجرای مصلحت کودک نقش داره؟ مادر ولایت نداره، اما آیا مادر میتونه مداخله کنه؟ الان در عمل میبینی که مادرها مداخله میکنه، علتش چیه؟ چند تا ما میتونیم مبنا براش درست کنیم. یک مبنا اینه که این با هماهنگ با ولیه، یعنی پدر بهش اختیار داده، گفته شما همراه من، تو قانون هم داریم که اینها باید با هم در تشیید مبانی خانواده با هم همراهی و همکاری داشته باشن، تو مقررات قانون مدنی هم اومده. از باب همراهی و اینکه اینها در یک یگانگی در یک هسته واحد خانواده قرار دارن، لذا با همدیگه همکاری میکنن از اون بابه، یعنی با اذن پدر هستش. اما مشکل اینجاست که گاهی پدر یک مسئله رو در نظر داره، مادر یک مسئله دیگه، و مادر اعمال قدرت میکنه، قهر میکنه، تهدید میکنه، یالا بعد من مثال پدر میگه این بره تابستون کلاس زبان انگلیسی، مادر میگه الا بلا بعد بره ورزش. خب اینجا نهایتاً چه کسی باید آیا خب بارو میگیم با هم مصالحه کنن اینا؟ بله، ولی اگر بین اون اختلاف شد نهایتاً چی میشه؟ سال بعدی ببخشید نکته بعدی اینه که مادر از بابا بگیم که حضانت رو بر عهده داره. در تعریف حضانت هم اومده که نوعی ولایت، اون هم ولایت بر حفظ و نگهداری کودک، میگه از بابا حضانته. ولی مشکل اینجاست که زمانی که پدر مادر همراه هم هستن، سمت ولایت که اون بحث اقتدار پدر باشه، این سمتی هستش که نهایتاً تعیین خیر و مصلحت کودک رو تفویض کرده به پدر. بنابراین اینجا این مسئله بالاخره میمونه. اما بالاخره حالا اینجا من اشاره کردم که به لحاظ اخلاقی در مواردی که حالا پدر نمیتونه بحث ولایت رو انجام بده، نزدیکترین شخص و دلسوزترین شخص و شایسته در این شخص به کودک مادره. اما سوال سوم اینجا مطرح میشه، اگر نگاه کنید هم در قانون مدنی ما و هم در قانون امور اسمی داره مادر تا زمانی که شوهر نکرده، چون گاهی اینا با هم اختلاف پیدا میکنن، مفارقت ایجاد میشه، زن و شوهر از هم جدا شده، اما بحث مصلحت کودک مطرح هنوز. آیا مادر میتونه قیمومت این رو بر عهده بگیره؟ فرض کنید اصلا پدر اصلا رفت یا فوت کرد، آیا عمو میتونه قیم بشه یا مادر؟ میگن خب مادر، اما مادر اگه شوهر کرده، چرا شوهر کردن مادر مانع میشه؟ چرا در زمانی که بحث قیمومت مطرح هستش، بحث قیمو که عزیزان مستظر هستن دیگه فکر کنم، در بحث قیم میگن خب مادر صلاحیت داره، اما مادام که شوهر نداره چرا مانع میشه؟ من به نظرم خودم یه بار یه بحث راجع به این کردم، اصلا این دلیل نداره، الا اینکه فقط بعد بگیم مادر اصله هستش در هر صورت، ولو ازدواج، مگر اینکه ازدواجش منافی مصلحت کودک باشه. نباید همواره ما ازدواج رو منافی بداریم. نکته، گاهی پدری آدم معتاده یا زندانی شده یا هلاک شده، از دنیا رفته، خدا رحمتش کنه، مادر هست، میگم مادر تا مادمی که خب ازدواج نکرده میتونه قیم بشه تا تشخیص مصلحت کنه برای کودک. خب میگن اگر ازدواج کرد صلاحیت نداره برای قیمومت و میتونه یک کس دیگه بیاد، عموی یک کس دیگه بیاد مداخله کنه، دایش بیاد فلان. خب ببینید ما میگیم مادر اگر ازدواج کرد، چه بسا ازدواج که میکنه ازدواج خیلی خوب باشه، حامی کودک باشه، با یه فرد خوب، با یه فرد دلسوز، با یه فرد روحانی، با یه فرد دانشگاهی، با یه فردی که اصلا بیاد بگم بله، یا دلسوز باشه اونم بالاخره. این چرا ما این مواد که در قانون مدنی، حالا من احسن میگم به کسی اون قانون مدنیش هم پیدا کنه، من اینجا ننوشتم، تو قانون مدنی هم اون ماده‌ای هستش که در مواد مربوط به قیمومت اینا اگر محبت کنین اونجا هم داره، مادام که شوهر نکرده به من زیگه شوهر کنه. خب چرا؟ این هم یک مسئله‌ای که باز باید روش تحقیق بشه. خب ما قبلا هم این مسئله رو اشاره کردیم، ببینم که این رو پایین یه چیزایی نمیشتیم نمیارین بعدا اشاره باید این... بله این نهایتش بله بفرمید، اصلا جلسه برای سواله. بله بفرمید. نه هزانت مشکلی نداره، مادر میدونه هزانت رو داشته باشه، چون هزانت بیشتر عرض کنم اون بحث نگهداری و اینو، اول تشخیص مصلحت قیم عهده‌دار کلیه تصرفاته، حتی امور مالی کودک، ارثی بهش رسیده، اینا رو همه رو میتونه مداخله کنه و یه مقداری بالاخره. شاید به خاطر این گفتن چون مادر وقتی ازدواج میکنه تحت قوامیت و عرض کنم نظارت یک فرد دیگه در میاد و به خاطر وظایف شوهرداریش و اینکه تحت حمایت و قوامیت شوهر هستش که ارتباطی با این طفل نداره، قانونگذار فرض بر این بوده که نمیتونه مسائل کودک رو رعایت کنه. سوال خیلی خوبی بود. خب من اینجا عرض کنم یک سری دلایل آوردم راجع به اینکه چرا باید مصلحت کودک رعایت بشه. شاید اولین سوال، یکی از اولین سوالهایی که من بعد مطرح میکردم همین بود. شما ممکنه برید به یه والدین بگید چرا مصلحت کودک رو رعایت نمی‌کنید؟ یه دلیل چیه؟ ما وظیفه نداریم که همیشه مصلحت کودک رو رعایت کنیم. سوال بعدی که در ادامه میاد، آیا اون رعایت مصلحت کودک باید بالاترین و اصلح باشه؟ ببینید آخه چند تا فرض وجود داره. والدین اقدامی میکنن که اصلحه، یعنی بهترین، فرض کنید اوقات فراغت کودک، میگن بهترین کار اینه که صبح کودک کلاسای قرآن و احکام بره، بلدار هم ورزش، شما ببرمش گردش، تمام واقعا اصلحه. دو، کاری هستش به مصلحت کودک اما اصلح نیست، این هم مصلحته، مثلا کلاس های آموزشی میره ولی جنبه های جسمی هنریش رو دیگه نداره، این برنامه جامعه نیست. سه، کاری هستش که مفسده برای کودک نداره، گفتن آقا تو خونه استراحت کن هرچی هم خواستی بخور، مفسده ای نداره. چهار، کاری که مفسده داره، بهش گفتم برو تو کوچه با هر کی واسه برو حال اول، خب این مفسده داره، این نه. آیا عدم مفسده کفایت میکنه یا امری که مصلحت باشه ولو اصلح نباشه، یا اینکه والدین موظفن به اقدام اصلح؟ اختلاف بین الفقها این مسئله تو همون مقاله من باز آوردم، بعد من اشاره کنم اختلافه. بعضی ها گفتن که
باید اصلح باشه. بعضی ما تو گفتن نه، عدم مفسده کفایت میکنه، اما ادله که ما داریم، من اعتقاد دارم والدین مکلف به رعایت اصلح هستن، بالاترین مسئله برای تو. سوال همین الان گفتیم چرا رعایت اصلح؟ به خاطر کرامت کودک. وقتی میگه اکرم اولادکم، کرامت کودک اقتضا میکنه که اون بالاترین مسئله، بالاترین خیر رو تلاش کنه. اما آیا ضمانت اجرا داره که اگر پدری مادری عرض کنم خدمت شما اقدام اصلح رو رعایت نکرد، آیا مسئولیت داره؟ اینجا باز باید بحث. به نظر من تو مفسدش که مسئولیت هست، هم مسئولیت اخلاقی و شرعی و حتی میشه مسئولیت عرض کنم حقوقی هم براش درسته. یعنی چی؟ اگر والدینی دقت به مصلحت کودک نمی‌کنم، کودک در یک شرایط قرار گرفته که مفسده آمیزه، کودک توی اتاق رفته نشسته تو سایت یک شبکه‌ای، توی یک برنامه تو فضای مجازی که واقعا مفسدش هستش، این پدر و مادر در اینجا علاوه بر اینکه معصیت میکنن، مسئولیت اخلاقی و شرعی دارن، مسئولیت حقوقی هم دارن. یعنی بعداً اگه این کودک مراجعه کنه آقا به من خسارت زدن، باور کنید این مسئله باید روش کار میشه، باید این خسارت هایی که به کودک به بابت بتالت وقتش، اینکه نتونسته استعداداش عرض کنم رشد کنه، نتونسته به اون مراتب علمی و جایگاه های معنوی برسه، این والدین باید پاسخ بده. اینا مسائلی که باید برای خانواده ها بشه. اگه یادتون باشه اینجا میخوام نکته دوم اون بحثو گفتم، اینجا هم مسئله جنبه تحقیقی داره و هم جنبه تبلیغی. شما عزیزان در یک وضعیتی هستید که بعداً همین مباحث رو باید برید به خانواده ها که به خاطر ارتباطی مهمی که دارید، آموزش هایی که دارید، علاوه بر اینکه توی این مسائل حالا تحقیق میکنه که شاید مخاطب تحقیقات شما زیاد نباشن، درسته تو بحث های تاثیرگذاری شما هم زیاده، اما جنبه تبلیغیش خیلی مهمه. اون نکاتی که اول گفتم، الان خانواده ها کودک رو رها کردن، نمیدونن وظیفه‌شون چیه در موردش، چون دغدغه این که مصلحت کودک اون چی باشه نداره، اصلا فرصت نمیکنن که بشینن اینقدر درگیر مسائل خودشون، مادیات و اقتصادیات و این ور اون هستن، بشینن با هم دیگه فکر کنن راجع به این که مصلحت کودک چی هستش، عرض کنم به جمع بندی برسن. من در اینجا به پاره ای از ادله که تعیین میکنه لزوم رعایت مصلحت کودک و اینکه بگه در مداخلات و اقدامات ولی و سرپرست کودک و حتی مربیان کودک باید مصلحت رعایت بشه اشاره کردم. اولین دلیل رو به خاطر اهتمامش دلیل عقل گذاشتم، چون دلیل عقله، بقیه ادله در اینجا جنبه ارشادی دارن. عقل میگه آقا کودک باید به بهترین وضعیت نگهداری بشه، یک سرمایه است، یک ظرفیت خوبه، بعد تلاش بشه که از این ظرفیت بیشترین استفاده، بهترین استفاده بشه، در مسیر هدایت سعادت قرار بگیره. اگر این کار انجام بشه، کاریس شایسته، کاریس حسن، و اگر رها بشه، کودک کوتاهی بشه، کاریس قبیح زشت، عقل تقویح میکنه، چون ظلمه به کودک هستش، استعدادهای کودک داره هدر میده. این اولین دلیل. دلیل بعدی ما اجماع داریم، مرحوم عاملی که اینجا منظورم مرحوم عاملی صاحب کتاب مفتاح الکرامه هستش، اونجا که آدم هستش ادعای اجماع میکنه بر این مسئله. اینجا فکرم بزنم یه بزنم اصلا و این کلی صفحه رو بیاره این واسه اسمش کلی سفر بزنیم. آره بله این بهتر شد. خب همونطور که عرض کردم این بحث هم مورد اجماع هستش و گفتن که کلیه تصرفات و اصطلاح مداخلات و اقداماتی که والدین در مورد کودک، سرپرستان در مورد هم تو امور مالیشون هم در امور غیر مالیشون باید مصلحت کودک رعایت بشه. بله میزنم بله. آیات قرآن اشاره شده که خب ولا تقرب مال الیتیم الا بالتی احسن و سایر ادله همچنین از روایات که چون فرصت نیستش این سایرم فایل دیگه در اختیار عزیزم قرار میدیم دیگه فرد ما بریم جلوی بحث ادامه مباحث مهمتر. اما همونطور که مطرح کردم خدمت عزیزان، بحث مهمی که الان وجود داره، قبول کردیم که رعایت مصلحت برای کودک لازمه و والدین، سرپرست، اولیای کودک باید دغدغه تشخیص مصلحت کودک رو داشته باشن. ما چه کار کنیم؟ معیار چیه؟ چه اتفاقایی باید بیفته؟ قبل از اینکه به این مسئله بپردازم، اگه اجازه بدید من از جمع سوال کنم که دیدگاهشون راضی به معیارهای مصلحت کودک بیان کنیم، ببینیم که نظرات وزلا و محققان محترم چی هستش.
اگر روشن کنیم هر کدوم از عزیزان که میخوان صحبت کنن.
اگر شما الان والدین اومدن سوال کردن ببخشید ما میخوایم مصلحت کودک، ما چه کار کنیم بفهمیم مصلحتش چی؟ الان نه قانون نوشته وجود داره، نه کتابی هست، نه چیزی، نه کد رفتاری هست. ما میخوام بس مصلحت کودک واقعا آدم متعبدی هست، متشرعی هستش، واقعا فهمیده که میگم واقعا فهمیدم، کوتاهی کردم، اما شما بگید که معیارش چیه، چه کار کنم، ضوابطش چیه.
ببخشید من یه مسیر پژوهشی که خودم تو ذهنم هست عرض بکنم.
بفهمید بله استفاده
میکنم. اون چیزی که قرآن عنوان مقصد قرار میده برای اون چیزی که قرآن به عنوان مقصد قرار میده به عنوان تربیت انسان، اون جاهایی که قرآن مثلا میفهمد لعله یرشدون، لعله مثلا یوتخ، مثلا دقیقا این واژه خاطرم نیست، ولی حدود 16 تا از 11 تا 16 تا مقصد رو اون مقصد نهایی تربیت انسان معرفی میکنه. تفکر، ذکر، مثلا این هم عناوینی که خاطرم هست. بعد این مقاصد میشن مقاصد نهایی تربیت انسان. حالا یه سری مسیرهایی هستن برای اینکه به این مقاصد نهایی ما رو برسونن. اون مسیرها میشن همون مصالحی که ما باید در نظر بگیریم. حالا توی رشد کودک و تو مسیر تربیت کودک این مصالح خورد، همون مقاصد خوردتر بشن، اون مصالح به دست میان. مثلا اون چه چیزیه که باعث میشه انسان به ذکر برسه، بعد راهاش مثلا انس با قرآن، ایجاد مثلا ارتباط با مثلا معنویت ها، ارتباط با غیب، این اتصال با مثلا معنویت، یه چیزایی مثلا جزئی تری به دست میاد، یه مسیح می جزئی تری. حالا این چیزی بود که به ذهن من
فرمایش عزیزمون متوجه شدیم که یکی از منابعی که ما رو دلالت میکنه، کمک میکنه به فهم مصلحت کودک، که ما چه گامی برداریم برای هدایت و اقدامات و برنامه ریزی برای کودک، توجه به رحم و مهربانی قرآن کریم هستش، مثلا در بعد تربیتی. خب از ذکر خدا، قرب الهی، این که چگونه کودک رو به کمالات اعتقادی برسونیم، خب این یک واقعا معیار مهم و چه خوبم اشاره کردم که شاید این بشه گفت مهمترین منبع هستش برای اینکه معیارها رو به دست بیاریم. اما اون البته نیاز به تعمق داره که تسلط داشته باشیم. اما والدین رو اگه بخوام بگم برو سراغ قرآن، از اول کلام قرآن چی گفته، اینا بعد استخراج میشه. یکی از باز فعالیت‌هایی که توی این مرکز میشه انجام داد، معیارهای مصلحت و تربیت کودک بر اساس قرآن کریم، چقدر کار ارزشمند است. واقعا باید تقدیر کرد از کسی که اهتمام کنه راجع به این کار ارزشمند که مساله کودک، مساله مثلا تربیت کودک رو از قرآن کریم بتونیم استفاده کنیم. نکات هم داره تو قرآن، رو خیلی مسائلی داره که حتی راجع به خود کودک هم هستش. حالا من خوشحال میشم بعضی اگه به ذهنشون بیاد به این اشاره کنم. همون نکته که گفتیم چقدر ما ظرفیت داریم، با همون اصطلاح که بیش از 90% ظرفیت ها هنوز استخراج نشده، کار نشده. دیگه چی؟ چهار مثلا والده میگه آقا بله اینو درست، من اینا رو متوجه هستم، با مراجعه به آموزه‌های دینی سریشو من فهمیدم بعد انجام بدم، اما کودکی من تغذیه داره، ورزش داره، هنر میخواد بره، سوال والدینشو میخواد بره کلاس هنر نقاشی، بذارم بره یا نذارم بره، با دوستاش میخواد بره کافی شاپ، از شما این سوالو میکنن دیگه، بذارم بره یا نذارم بره، میگه مصلحت اینجا چیه؟ چجوری بفهمم مصلحتش؟ مخصوصا این سوال باز حتما یادداشت کنید، تعارضی که بین مصالح مطرح میشه، این یه بحث خیلی مهمیه. تعارض مصالح چیه؟ بعضی از والدین همیشه دغدغه‌شون تعارضه، اینکه من میدونم حجاب برای دخترم لازمه، میدونم که بعد از خونه بدون ما خارج نشه، این مصلحتشه، اینا رو میدونم، اما میگه من باید برم بیرون، حجابش هم رعایت نمیکنه، اگه تو خونه نگهش دارم بعد از یه مدت افسرده میشه، بیمار میشه، بچه واسه تو خودکشی کنی، پس دیگه یه برای سر خودم، باید با رفقام برم بیرون، میگه چیکار کنم؟ تو بحث تعارض مساله چیکار کنم؟ معیارها چیه؟ چی؟ خیلی خوب، آفرین، اینجا باز من آوردم، خیلی خوب، توجه خوبی بود، من البته پایین اینجا نوشتم، عرض کنم خدمت شما، توجه به استعدادها و ظرفیت‌های کودک و حتی سوال از خود کودک. آیا با کودک نمی‌شیم صحبت کنیم؟ اینکه پدر و مادر انس و ارتباط با کودک بگیرن و از خودش بفهمن که دغدغه‌هاش چیه. گاهی ما دغدغه‌های کودک متوجه میشیم، کودک نقی می‌زنه، یه حرفی میگه، پشت پرده خواسته های دیگه داره، روش نمیشه بگه، احساس امنیت نمیکنه، میترسه، بذارید حرفشو بزنه، بذارید خالی بشه، بذارید استدلال کنه. ببینید واجب این بحث نمیدونم، اگر بخوام بحثو باز کنم، من فقط اشاره میکنم،
دیروزم اشاره شد
به در جلسه
قطعا نمیتونه. بله ببینید، اتمام من یکی از احادیثی که خیلی ازش استفاده کردم گذاشتم چلو داره سر فرصت اشاره کنم، اون دوره بندی همون دوستان دارن اشاره میکنه که سه دورهی که 7 ساله برای کودک منظور شد در روایت، من ازش خیلی استفاده، کتابی که اخیرا دارم موردم اول درزش کردم چون خیلی نکته دارم. ما وقتی که میگیم از کودک نظر بگیرن، خب داره زمین مرزش رو پیدا میکنه، معلوم در پشت بچه 3 ساله 2 سالی که میتونه نظر بده، اینا مشخصه. سن کودک قطعا اینجا بحث شد، ما دو تا برای کودک سن در نظر میگیریم، یک سنی که برای تکالیف شرعی هست که سن بلوغ، اما اون به معنایی نیست که کودک بعد از بلوغ کامل شد، دچار یعنی عدم حد شد و دارای کبر شد، نه، الان میگن کودک تا زمانی که احساس نیاز میکنه و در مخاطره هستش و نیاز به حمایت داره باید حمایت بشه که مرسومه، الان 18 سال در نظر میگیرم، این سن یک پایه عقلایی داره نه پایه شرعی، به این جنبندی رسیدن که کودک تا این سن چه حالا دختر چه پسر باید حمایت بشه، این رو شکنه سن حمایتی کودک، به معنای این نیستش که کودک بالغ نشده، بالغ شده اما باز میتونه دوران کودکی باشه، لذا الان تو قانون حمایت خانواده تو کلیه افراد زیر سن 18 سال بعد از این حمایت ها برخوردار باشن، اونها یه بحث دیگه است. خب ادامه میدیم، سوالمون بود که معیارها چی هن؟ از چه چیزهای استفاده کنیم؟ بعضی خب میگن معیار، من اینجا هم اشاره کردم، معیار عرفه، عرف خودش اینجا سوال داره، تردید داره، نکته که اینجا مهم باید بیشتر چون اینجا عرف متخصصه، عرفی که آگاهه، کارشناس، یکی از مشکلاتی که خانواده ما الان داره اینه که به کارشناس مراجعه نمی کنیم. الان بسیار خوبی داریم، روانشناس داریم، مشاور تربیتی داریم، فضلایی که بحث فقه کودک کار کردن آشنا هستن، به اینها باید مراجعه بشه. استفاده از نظرت کارشناسان و مشاوره با اینا خیلی میتونه کمک بکنه. درک از شرایط و اقتضائات زمان و مکان، اینا خیلی یکی باز از مشکلات والدین این هستش که میان مقایسه میکنن، میگن کودک خودشون رو با خودشون در زمان گذشته، با پدر مادر، پدر مادر ما سخت میگرفتن، کتک میزدن، خودشان میگه یا خشونت یک چیزی که نسل به نسل منتقل میشه، میگه حالا من چون کتک کنم بعد نیست که گاهی یه کتکی بزنم. این دیشب با آجای سوزنچی داشتیم، ما از فرودگاه میمدیم، شوی نکته گفت خیلی برام عجیب بود، گفتش که یکی از مردمی که حالا از ایشون ساعتن گفتش که پدر سر یک مسئله خاص تربیت میکنه، گفت انقدر بچه رو زد بدنی سیاه شده بود. خب این داره چه کار میکنه؟ داره فکر میکنه، داره اعمال ولایت میکنه؟ تشخیص داده آقا مصلحت اینه. گاه هم که وقتی میری میشینه میبینی یک چیز تعصبی تو ذهنشه که با اون تعصبی که داره رفته سراغ بدتری راه کار که اعمال ضرب و تنبیه بدنی و خشونت باشه. توجه به زمان و مکان، الان کودک در سن قرار داره که فضای مجازی، ارتباطات، نیازها، تغییر و حتی بازی‌ها، تفریحات اینا عوض شده. شما اون بازی‌ها، رفتارهایی که قبلا داشتید نمی‌تونید به کودک خودتون تحمیل کنید. پدر می‌خواد الا بلا کودک بره در اون شغلی که خودش دوست داره یا بوده. اینا مسائلی هستش که باز در بحث اعمال مصلحت و مداخلات و تصرفاتی که والدین در مورد کودک هستن، اینها عرض کنم نیازمند دقت و تأمل هستش.
اگه تو راستایی میکنم در مورد همین عرف آگاه اگر امکان داره این مقدار بیشتر توضیح بدیم، چون ما در شریعت بحث عرف متشرعه داریم، عرف متدینین داریم، حالا عرف آگاه آیا مثلا آیا منظور نظریات روانشناسانه؟ بله. آیا بفرمایید متدینینه؟ آیا کسانی که صاحب تجربه هستن؟ چون شاید اونجا هم بگه من عرف آگاه اینه که پدر من اینجور بهتر نتیجه دیده، یه جایی مثلا تنبیه باید باشه، یا اینکه مثلا جامعه امروز این اقتضا رو داره که به این شکل برخورد. چون این عرف آگاه خیلی محل مقوله به تشکیکه، مخصوصا اینکه تو جامعه امروز جوان در یه فضای مجازی قرار میگیره، فضای بدون روتوش، ببخشید فضای با روتوش، یعنی همه طوری خودشونو وانمود میکنن که اونطور نیستن. مثلا برخورد با یک کودک رو حالا میبینیم پشت صحنه برخوردهای دیگه داره، اما تو فضای مجازی یه برخورد خیلی با روتوش و خیلی مرتب و خیلی منظم. خب بچه میبینه، تأثیر میپذیره و فکر میکنه تمام اجتماع و جامعه اینه، مقایسه میکنه با زندگی خودش و میگه که پس اگه جامعه اینه پس چرا من اینم؟ چرا مثلا وضع مالی من اینه؟ چرا وضع لباس من یا آرایش من اینه؟ چرا پس اینطور نیست؟ این عرف آگاه رو اگر یه مقداری بیشتر توضیح بدی، چون خیلی فکر می‌کنم موضوع سوال باشه.
خیلی عرض کنم اولین نکته‌ای که هستش، تشکر می‌کنم. ما یه چیز در اسلام داریم، میگیم طلب العلم فریضه. این برای چیه؟ طلب العلم فریضه تون لکل مسلم و مسلم. این علم علمی هستش که هم برای خود فرد نیازه، هم برای ارتباطاتش، تعاملاتش. اولین نکته این است که در اسلام آموزش نه تنها حق نیست که وظیفه است. به خاطر همینه یک فرد مسلمان برای فعالیت‌هایی که داره، برای مسئولیت‌هایی که داره، کلکم را و کلکم مسئول، باید آمادگی رو داشته باشه. این اولین نکته است. برای این بعد مراجعه کنه، یاد بگیره. پس اولین اصلی که ما اینجا درست میکنیم، پدر مادری که آگاه نیستن وظیفه دارن برن تو کلاس‌های آموزشی شرکت کنن، وظیفه دارن برن آموزش ببینن، علم رو یاد بگیرن، مهارت‌ها رو آموزش ببینن. الان فرزند پروری علمه و وظیفه دارن رو یاد بگیرن، وظیفه دارن که این مهارت رو برن آموزش ببینن. مخصوصا در این شرایط والله من این قسم می‌خورم، پدر مادری که آموزش نمیبینه، مطالعه نمیکنه و اقدام میکنه، داره کوتاهی میکنه و چوبشو باید بخوره. همین دنیا همون دنیا. یک مسئله ای که واقعا رفع شده. دومین تو جامعه اسلامی چی گفته؟ گفته حالا بعد این نکته هم که همطور که اشاره کردم مراجعه به اهل خبره فسألو اهل ذکر تو همه جا بوده. چطور شما تو بیماری مراجعه میکنید، تو هر مسئله مراجعه میکنید، در این جام شما باید اهلش مراجعه کنید، تو وظیفه دارید، وظیفه رو باید اجرا کنید، بلد نیستی باید بری یاد بگیری، باید بری مشاوره بگیری، توی اعتقاداتت باید مشاوره بگیری یاد بگیری، توی رفتارت باید یاد بگیری، تو فرزند پروری و فرزندداری هم باید آموزش بدی. یه نکته تکمیلی تو اسلام داره، عجب واقعا آدم وقتی دقت بره افتخار میکنه به این دین، افتخار میکنه به این مذهب. چیه؟ میگه آره پدر مادر بیخیال شدن، بازم اینطوری نیست که رها بشن. و میگه وظیفه جامعه اسلامی ارشاد جاهله، یعنی ما باید بریم سراغشون. پس ببینیم اینور وظیفه ما میشه، باید بریم ارشاد جاهل، باید ما بریم با اینها آموزش بدیم، باید امر معروف کنیم، تعاون و علی البر و تقوا. اینقدر ما ادله داریم برای این اساس که اگر فردی کوتاهی میکنه بلد نیست، شما باید برید آموزش بدید. زکات العلم نشده. پس ببینید مسئله چقدر خوب دیده شده، یک پکیجی مجموعه کامله. اولا پدر و مادر حتما مسئله‌تو بدونن که باید راه بلد نیستن، باید مراجعه کنن، باید سوال کنن، باید یاد بگیرن. اگر رها کردن باید به اینا آموزش بدیم، بعد به اینها علمش و مهارتاشو بگیم. سوال اگه اینا بیخیال بودن باز چرا رها کردن؟ یعنی چی؟ پدر مادر معتاد حالیشون نیست، وگه با اینا میشه حرف زد؟ از اون آدم های متعصب شرور، از این امثال این وضعیت ها. باز هم مرحله بعدی نه مراجعه میکنه نه میذارن یادشون بدیم. میگه اینجا باز باید حکومت حاکم باید مراجعه کنه، باید مداخله کنه. الحاکم و ولی الممتنع داره امتناع میکنه دیگه، یک مسئله مهمه باید مداخله کنه. اگه ولی هستش کار نمیکنه عزلش کنه، امین بذاره. اگه قیم هستش عزلش کنه، اگر نمی طفلو بگیره، اقداماتی که جایگزین هستش. باز اگه حکومت هم توجه نمیکنه عدول مؤمنین. ببینید در هیچ مرحله کودک رها نمیشه، در هیچ مرحله کودک رها نمیشه. من ممنون از این نکته که خب باعث شد که به این مسائل توجه کنم. من اینجا یه جمع‌بندی نوشتم قبلش این روایتی که اشاره کردم که در پایین، و میخوام ازش استفاده کنم برای اینکه برخی از پدر و مادرها به وضعیت زمانی و نیازهای زمانی کودک توجه نمی‌کنند. این روایت رو ابن عبدالحدید که خب شخصیت جالبی بوده ایشون، گرچه سنی مذهب هستش، در شعری که بر کتاب شریف نهج البلاغه دارن، بله در حکمت‌هایی که به حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام بیان کردن رو نقل می‌کنن که ایشون فرمودن لا تقصروا یا لا تکلوا اولادکم علی آدابکم فانهم مخلوقون لزمان غیر زمانکم. ترجمه‌اش هم نوشته که فرزندان خودتون رو بر آداب خودتون، بر رسومی که خودتون داشتین رو بهش اعتقاد داشتید در زمان خودتون بوده مجبور نکنید. یالا بلا پدر مادر ما اینطور بودم یا چون. و اینهم استدلالش خیلی جالب، مخلوقون لزمان غیر زمانتون، اینو برای زمان دیگه هست. زمان شما مثلا ورزش خیلی مطرح نبوده، همش کار بوده، دورهای آموزشی اینطوری نبوده، هنر نبوده. من اخیرا یه مقاله نوشتم اینو حالا بگم، بعد جا داره که یه اشاره هم بکنم به یک نکته خیلی مهم. یه مقاله نوشتم تحت عنوان حق هنر برای کودک، از منظر فقهی مثلا مطرح کردم، که خب یک از این سوالی هستش که هم باب کرامت و مصلحت کودک باز شد، خیلی الان جا داره بهش اشاره کنیم. یکی از مسائل اینه که آیا ما میتونیم مثلا برای کودک هنر و حق به دنیا، من اونجا ثابت کردم بله هنر میتونه برای کودک حق باشه، مثلا کودکی که استعداد داره علاقه داره حقش، و اگر پدر و مادر رو تذیه کنن مسئولیت دارن. ما یه زمانی ورود پیدا کردیم تو بحث‌های فقهی به بحث فقه هنر، دفتر تبلیغات اسلامی مدرسه هنر اسلامی تو قم همین همایش فقه هنر بزنیم. حضرت آیت الله علی دوستم شد دبیر علمی این برنامه و برخی از اساتید های دکتر حکمت نیا و شهید دکتر قربان نیا جا داره از این شخصیت ها رو یاد کنیم، و شروع کردیم که خب این بحث رو دنبال کنیم و تا به حال 3 همایش هم تو فقه هنر برگزار شد. من این مقاله رو برای اونجا نوشتم و اون چیزی که باعث شد من واقعا جرأت پیدا کنم و علاقه من بشم، یه زمانی که ما فقه هنر رو کار میکردیم آیه تو اختراعی گاهی پیش بعضی از مثلا بزرگان ما میگفتیم، میگفتن آقا فقه کجا هنر کجا چی رفتی سراغش، تا اینکه ما خدمت مقام معظم رهبری در یک جلسه رسیم خدا حفظشون کنه خدا طول عمر بده به وجود پر برکتشون، یک دفعه ایشون یک جوری با ما صحبت کرد اصلا عوض شدیم که برای من یک بشارتی بود که حوزه و فقه وارد این عرصه شده، یعنی جز انتظارات و توقعاتشون بود که ما وقتی که من وقت ورود پیدا کردم مثلا فکر نمی‌کردم که بتونم از این عهده این بحث مثلا حق و هنر برای کودک بیرون بیام. اولین باری که این حدیث رو ازش استفاده کردم تو همون بحث بود که فإنهم مخلوقون لزمان غیر زمانکم، پدر و مادر اگه متوجه میشن که کودک، چون میدون هنر اینو به خانوادان و اینم بازی بحثیه که بحث هنر برای کودک میشه تا یک رساله در موردش بشه، بحث های فقهیش و معیارهاش و چارچوباش و اینو، اگر احساس کنن که هنر برای کودک مفیده و حتی جنبه های آموزشی هنر برای کودک میشه استفاده کرد. انواع هنر رو خیلی از هنر رو هنرهای اسلامی هم هستن، هنر که میرین بعضی فقط همین ساز و دوغل یادشون میفته، نه خیلی جنبه های زیادی داره هنر که به تقویت استعدادهای کودک کمک میکنه و خیلی از بالاخره مشکلات کودک رو برطرف میکنه، نشاط به کودک میده، و عرض کردم هنر جنبه های عاطفی زیادی داره، جنبه های احساسی کودک رو تقویت میکنه. شما بعضی از کودکان اگر در نظری با یک نقاشی کشیدن با یک کار هنری چقدر به آرامش میرسه، مثلا این دخترها که حق هنرشون باید بهشون توجه کرد، خب اونجا ما این رو ثابت کردیم و چقدر مهمه. حالا برگردیم من بله بفهمم
تعیین معیارهایی که فهمیدیم در مصلحت کودک میشه لحاظ کرد، مثلا بعضی اینطوری هم من شنیدم که میگن اصل تقدم مثلا حضور در خانواده برای کودک،
بله
اصل تأدیب مثلا تقدم تأدیب بر مثلا حال سایر چیزا. من سوالم اینه که اینجور اصل ها رو که تعیین میکنن منشأش یک سری قواعد فقهی است که این اصل ها به دست میاد، یعنی این اصل از کجا به دست میاد؟ مثلا همین اصل تقدم حضور در خانواده و ممنوعیت جداسازی کودک از خانواده،
احسن
این خیلی. از کجا به دست میاد؟ مثلا یه قاعده فقهی داریم که این اصل ها رو ثابت میکنه؟
خیلی سوال خوبی. من اگر اجازه بدید یه جنبندی الان توی این صفحه بله. میکنم، چون این بحث بحث مهمیه، میخواستم آخرین بحثی که حالا فرصت هست که ایش بپردازم به این اشاره میکنم، چون واقعا بحث مهم هم من بحث تعارضاتی که میخواستم بگم شما به یک مستاقش اشاره کردیم. اینجا جنبندی کردیم گفتیم ولی و سرپرست الان حالا میخواد با توجه به معیارها از اینا استفاده کنه، یه سریش خودتون اشاره کردید، یک سری هم خب اینجا هست، توجه به نیازهای مادی و روانی و معنوی کودک، یکی از مسائلی که والدین گاهی همه نیازها رو دارن، الان بیشتر والدین دغدغه نیازهای مادی کودک رو دارن یک و میگن آقا این مدرسه میره همه چیزام اونجاست آموزش، در حالی که اصل آموزش کودک در خانواده اتفاق میفته، اصل آموزش کودک در خانواده از همون دوران طفولیت که الگو سازی میکنن رفتار درست خانواده سالم، تا من هنوز یادم نمیره یه چیزی تو همیشه تو ذهن هست، خیلی کودک بودم ولی یادم هستیش که صبح پدرم وقت نماز میخوند دعاهاش حفظ شدم، دعاهای قنوتش، صبح جمعه یادمه که مثلا تو گاهی صبح جمعه می‌خواستیم بخونیم، اما سوره جمعه و منافقونه که تو نماز صبحش بود، بعدا اینا روی روی ما چقدر اثر گذاشت. اینا هم مسائلی که شاید تو همون دوران خیلی طفولیت هم باشه، چند سالگی. توجه به حقوق کودک در شهر مقدس که خب قرآن، روایات، سیره و قوانین مقررات، ای نداره شما کنوانسیون حقوق کودک هم خیلی از مسائل مربوط به کودک گفته، ما به کنوانسیون حقوق کودک حتما براتون گفتم ملحق شدیم، الا مواردی که مخالفت و مغایرت داشته باشه از اونها میشه استفاده کرد. در نظر گرفتن ظرفیت و استعدادهای کودک خیلی مهمه. کودک شما استعدادهاش متفاوته. یکی ببینید که استعداد به درس داره، یکی استعداد ورزشی داره، چه اشکالی داره؟ کودک این استعداد ورزشی داره، بهترین ورزشکار، مدال‌آور، افتخار آفرین میشه، کمکش کن از اونجا برش نگرد الا بله تو بعد حتما پزشک بشی. توجه به سن کودک، شرایط جسمی و روحی، بعضی از کودکان مشکلاتی دارن، خدا نکرده معلولیت هایی دارن، اینا نباید رها بشن، اون بعد به اون شرایط و حساسیت هایی داره توجه بشه. مقتضیات زمانی که اشاره شد، بحث منظور کردن امور متعارفی که الان خب یه سری امور متعارفی سه از معیارها دست اومده واقعا که برای کودک مثلا الان به مدرسه مراجعه کنه میگه اینها خوبه، این فعالیت ها انجام بشه. دیدگاه ها و خواستای کودک هم خب اشاره شد و بهره گیری از نظرات متخصصان و مشاوران. خب اما مسئله‌ای که مطرح میشه، این هستش که گاهی تعارض میشه که عرض کنم خدمت شما، فرضاً همون مثالی که ابتدا عرض کردم، کودکی مادرش میگه این دون مصلحتش از پدر میگه این، مدرسه هم به چیز دیگه ای بود، کدوماش باید انجام بشه؟ شاید خالی برمیشه. آره. یا عرض کنم خدمت شما، بعضی گفتن که آقا خانواده مقدمه بر خواسته کودک، یا مسائل دینی مقدم هستن بر مسائل غیر دینی. بالاخره اونجا چگونه بعد این رو با چه اصلی، با چه قاعده؟ همه اینو قاعده که نداره، این از کجا باید این مسئله رو حل کنه؟ یا همین سوالی که خب عزیزمون اشاره فرمود، من به نظرم میرسه در بحث مسائل کودک ما باید برگردیم به یک فرع، یک مسئله در حقیقت اصولی، و اون بحث در تعارض، بحث ترتب ما خونده که در بمارست سلسول خود میگن اقوا مصلحتن باید رعایت بشه. مثالش هم به انقاض غریق میزنن، حتما یادتون میگن در هر مورد طرف باید بشینه ببینه که کدوم مصلحت اقوا هستش، نمیشه یه صورت کلی قاعده هم دار. اینجا واقعا ذهن قوی میخواد، ذهن آموزش دیده میخواد، فکر دقیق میخواد که بتونه تشخیص اقوا مصلحتن بده. قاعده کلی هم وجود نداره، بگیم در مورد هر کودک مسائل آموزشی بر مسائل مثلا مادی مقدمه، تغذیه بعد قرار داره، در مورد کودکان مثلا ورزش در پایین ترین درجه قرار، نه، مورد به مورد، کودک به کودک، جنس به جنس متفاوته. اگر کودک 7 سال شما یه اقتضای داره، کودک 13 سال شما میتونه. برای کودک 7 ساله اگه هدیه بخرید چقدر روش تأثیر میذاره، اما کودک 13 ساله تو یه 10 دقیقه باش قدم بزن تو خیابون چقدر اون تأثیر بهتری میذاره. اینجاست که باید دید و مسائل رو با هم سنجید. این کار کاریه که باز نیاز داری که آدم از مشاورم کمک بگیره، تو هم خودش اطلاعاتش و هم از مشاوره خود، تو مخصوصا بحث تعارضات رو بتونه حل کنه. بحث تعارضات که اقوا مصلحتن کدوم. خب اینجا من باز به بعضی از اصول راهبردی هم برای مصلحت کودک اشاره کردم که ملاحظه می‌فرمایید عزیزان، و با توجه به اینکه خب دیگه در آخرین دقایق این قسمت از بحث هستیم. من الگی نیازی هم نیست اینا رو بفهم، خودتون میتونید یادداشت کنید، فایل هم هست خدمتتون، ان شاءالله ملاحظه بفرمایید. اگر سوالی هستش من تشکر میکنم و استفاده میکنم از نظرات و پرسش هایی که دارید. من بعضی از اینا رو تو یادم یادداشت میکنم، چون یکی دو تا نکته اینجا میخوام یادداشت کنم بعدا به نوشته هم اضافه کنم. واقعا خب برای ما هم اینجا واقعا مایه برکت و خوشحالم که در این جمعه علمی حاضر هستم. من در خدمت هستم.
خیلی ممنون و متشکرم از جناب دکتر مقدادی عزیز که از بیاناتشون مستفیض شدم، نکات علمی خیلی خوبی گفتن. من جزه میخوام ببینم تو بحث مجازی آیا کسی سوالی داره از حضار حاضر. اگر کسی سوالی داره من خدمتتونم تا وقتی فهم میکروفون چونم اگر محبت کنیم روشن کنیم که صداتون برای دوستانی که میشنون پخش بشه.
ببخشید استاد، یه دعایی از امام سجاد علیه السلام داریم، دعای فرزند. بعد من این تعاملی رو این دعا کردم، بخش عظیمی از این دعا خواسته برای خود پدر و مادره. یعنی مثلا امام سجاد علیه السلام این دعا رو با عنوان دعایی که برای فرزند دارن دعا میکنن فرمودن. بعد خیلی از اون مصالحی رو که اونجا از خداوند میخوان تغییراتی که باید تو خود پدر و مادر ایجاد بشه. بعد یه وقتایی این اقدامات مداخلات که شما میفرمایید در راستای مصالح فرزنده، در راستای مصالح فرزند خیلی از مداخلات باید تو خود فرد انجام بشه. یعنی صرفا چون مثال‌ها مثالاتی که شما میفرمودید، مثلا انتخاب یه کلاس ورزشی، انتخاب شیوه آموزشی، انتخاب یه مکان، انتخاب یه چیزی برای فرزند بود، ما بگیم خیلی وقتا برای اون فرزنده، ولی انتخاب برای پدر و مادر، نحوه لباس پوشیدن پدر و مادر، نحوه راه رفتن، حرف زدن، تمام این چیزهایی که قائم به شخص خود پدر و مادره، ولی مداخله مستقیم در مصلحت فرزنده. یه بخشی از این از مصالح فرزند توی این حوزه تأمین میشه.
احسن، خیلی نکته خوبی بود. در حقیقت من اینطوری این رو تکمیلش کنم که گاهی پدر مادر اقداماتی و رفتارهایی دارن که اون ربطی به فرزندمون نداره. کجای شهر بشینی، سبک زندگیمون چی باشه، چی بپوشیم، کجا بریم، اما به صورت غیر مستقیم تأثیر داره. مثلا شما چرا تهران نرفت؟ آم تهران به خاطر اینکه میدونم برای خودم شاید شرایط اقتصادی خوبی بود، اما محیطی نیست. من مثال دارم میزنم، اون قسمت محیطی نبود که برای تربیت فرزندم مناسب باشه. من قم رو مثلا پسندیدم، مشهد رو پسندیدم، ولی اونجا احساسم این نیست. اینم مسئله مهمی هست که باید بهش توجه بشه.
بله، خیلی خوب. در رابطه با اصل کرامت که فرمودید، خیلی از حقوق کودک میشه از اینجا به دست آورد. در رابطه با حریم خصوصی کودک هم میشه از این اصل کرامت استفاده کرد.
بحث یکی از ادله و مبانیمون برای حریم خصوصی کودک یا حق بر حریم خصوصی کودک کرامت. میگه چون کرامت داره براش حریم قائل شو. میخوای تو اتاقش در بزن، میخوای بری سر کیفش، نرو جلوش این کارو بکن، به کرامتش بر میخوره دیگه. این انشالله حالا جلسه بعدی که کنم باشه بهش میپردازم.
از الان امروزه که مثلا الان بحث جایگزینی حیوانات رو داریم به جای فرزندان، اینم میشه مثلا از همین اصل کرامت استفاده کرد برای قبح این مسئله رو اثبات کنیم از همین.
بله، مخصوصا بحث مصلحت. گفتم کرامت با مصلحت دستتون باشه یه ابزار قوی تو بحث مطالعات کودک و مباحث تربیتی کودک میتونید ازش استفاده کنید.
خیلی ممنون و متشکرم از جناب دکتر مقدادی.